مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید، صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید. یتیمی دامن مادر گرفته اشک می ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو محضر مبارک قطب عالم امکان صاحب الزمان امام عصر علیه السلام و همچنین خدمت شما عزیزان بیننده پرسمان اعتقادی امیدوارم که تا این لحظه از ماه مبارک رمضان رو با نصیب بوده باشید از فیوزات این میهمانی بزرگ. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و هفته دیگر. امیدوارم که لیالی پرفیض قدر رو پشت سر گذاشته باشید با توشه های فراوان از معنویت و انشالله شبی که در پیش داریم رو با در واقع عنایت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت بهترین و در واقع بهترین آرزوها رو برای شما برای سال آیندهتون داریم و امیدواریم انشاءالله که پربرکت باشه برای شما لحظات و دقایقی که از این ماه مبارک رو در پیش داریم. خب در خدمتتون هستیم. این برنامه رو همونطور که دنبال میکنید به پرسش ها و شبهات اعتقادی شما پاسخ میده کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر و محقق محترم استاد ارجمند و دوست داشتنی برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستن که عرض سلام دارم خدمتشون و تسلیت. سلام علیکم استاد، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت شام شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و برای هم آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و برخورداری از برکات و فیوزات این ماه عزیز و بهره بردن از بقیه ماه، هر چه بهره بیشتر بردن رو برای هم آرزو دارم. انشاءالله که جلسه پر برکت و پر ثمر و پر ثواب باشه، اون چی مورد رضای خدا است بر زبان ما جاری بشه. این مقدمه کوتاهی رو من خدمت دوستان تقدیم میکنم درباره امیرالمومنین که امروز روز شهادت حضرت. گرچه حقیقت اینه که سخن گفتن از امیرالمومنین کار بسیار دشواری است. یه وقت کسی دربارش انسان چیزی نمیدونه، خب سخت براش میگه من چی بگم، چیزی که بلد نیستم، چیزی نداره که من بگم، فضیلتی نداره، منقبتی نداره، حرفی نداره. یه وقت هم انقدر این فضائل زیاده، یک بحر مواجی از فضائل و مناقب و شگفتی ها، نادعلیم مظهر العجائب، مظهر عجائب و شگفتی هاست. آدم مثل یک انسانی مونه که در کنار یک اقیانوس بیکران متحیره که من از این اقیانوس چه مقدار چطور برگیرم، با یک پیمانه حقیر چطور میشه اقیانوس رو پیمود و سنجید. فقط میتونه اظهار عجز بکنه، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. امیرالمؤمنین علیه السلام به اقرار و اعتراف دوست و دشمن، موافق و مخالف، از شگفتی های آفرینش خداوند متعال با آفرینش امیرالمومنین علیه السلام قدرت نمایی کرده، به فرشتگان ثابت کرده که شما اشتباه میکنید که میگید که انسان به درد خلافت خدا نمیخوره. نه، انسان، افرادی در بین انسان مثل ابن ابی طالب پیدا میشن که اینها خیلی از شماها بالاترن، ظرفیت هایی دارن، استعداد هایی دارن و فضائلی دارن که شما فرشتگان ندارین. این چیزها رو در شب، در همون لیلة المبیت، شبی که پیامبر میخواست هجرت بکنه، خب به امیرالمومنین فرمود برای اینکه من بتونم از شهر خارج بشم و قریش که حالا 40 جوان رو انتخاب کرده بودن که حضرت با شمشیر قطع قطع بکنن، موفق نشن به ترور و کشتن پیامبر، بهش فرمود شما جای من باید بخوابی. خب حضرت خوابید، گفت من بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله. خداوند به فرشتگان، به جبرئیل و میکائیل فرمود که شما دو فرشته مقرب هستید، اگر در آسمان ها شما برادر هم مقرر شده باشید و اگر من عمری که از شما دوتا رو بیشتر مقدر کرده باشم از دیگری، کدام یکی حاضره که اضافه عمرشو به اون یکی دیگه ببخشه و ایثار کنه؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود خب برید به زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جان خودشو ایثار کرده به بنده دیگر ما محمد بن عبدالله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، برید در زمین و ازش حفاظت کنید. خب امیرالمومنین نشون داد که فداکاری و ایثار و فضائلی داره که فرشتگان مقرب الهی هم ندارن. ما این مطلب رو ما قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم، همونطور که با قرآن با همه دنیا تحدی میکنیم و میگیم دنیا اگر شما میتونید نظیر قرآن، نه، نظیر یک سوره از سوره قرآن رو بیارید، بسم الله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت مثله، یه سوره مثلش بیارید و نمیتونه دنیا بیاره و نتونستن بیارن. نه اینکه وارد نشدن تو این گود، وارد شدن، قدرت سنجی هم کردن ولی نتونستن کاری بکنن. همینطور با دنیا ما تحدی میکنیم با وجود مقدس آقا علی بن ابی طالب و امیرالمومنین علیه السلام، میگیم دنیا اگر شما نظیرشو داری بسم الله، و تحقیقا دنیا نظیرشو نداره. نه اون علی بن ابی طالبی که شیعه میگه، همون علی بن ابی طالبی که اهل سنت میگن، علی بن ابی طالبی که ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه، اون ابن ابوالحدیدی که دکتر محمود عقاد از اهل سنت میگه، نه اون علی بن ابی طالبی که دکتر جورج جرداق مسیحی میگه. ما با همون علی بن ابی طالب میتونیم با همه دنیا تحدی بکنیم و دنیا نظیرش رو نداره و این افتخار بزرگی است برای پیروان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و شیعیان علی بن ابی طالب. روایاتی که از پیامبر نسبت به مولا رسیده، آیات قرآن که دربارش نازل شده، فضائل و مناقبی که حضرت در طول عمرشون داشتن در جنبه‌های مختلف، ابن ابوالحدیث که عرض کردم در جلد اول شرح نهج البلاغه‌شون برای اینکه ثابت کنه امیرالمومنین از همه اصحاب پیامبر افضل بوده شرح مفصلی آورده. اول علم رو بحث کرده، در شاخه‌های مختلف علوم گفته همه علمای اسلام علی بن ابی طالب منتهی میشن، علمای تفسیر، علمای فقه، علمای عرفان، علمای ادب، همه علما منتهی میشن به امیرالمومنین علیه السلام، همه شاگرد امیرالمومنین علیه السلام هستن. رفته تو سایر فضائل، تک تک فضائل رو گفته، در فضائل نفسانی، در شجاعت، در ایثار، در زهد، در تقوا، در عبادت و سایر فضائل یکی یکی ثابت کرده که امیرالمومنین افضل مردم هست. تو همین شرح نهج البلاغه چند جا وقتی به فرمایشات حضرت درباره مبدا و معاد که رسیده میگه از این حرفا رو ما از هیچ کس صحابه پیامبر نداریم، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. بعد خودش میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرد محسوب میشه. من درز میکنم که برخی از مطالبی که امیرالمومنین فرموده و در نهج البلاغه اومده، نه تنها هیچ کس از مسلمان ها نگفتن که تصوری نداشتن، در تاریخ علم بشر و اندیشه بشری سابقه نداره. بحث توحید حقه حقیقی رو قبل از امیرالمومنین هیچ اندیشمند بشری، هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی نگفته. برای اولین بار امیرالمومنین فرمود الاحد لا به تعبیر العدد، برای اولین بار مطرح کرد که توحید خداوند توحید عددی نیست، توحید حقه حقیقی هست. این معارف نابی که اینجا نقل شده، بنابراین نه تنها ما با خود شخص مولا میتونیم با دنیا تحدی بکنیم، با خود به خود به نهج بلاغه هم میتونیم با دنیا تحدی بکنیم. این دنیا اگر شما از این حرفا دارید، بسم الله. به همه سازمان های بین المللی میگیم که اگر شما نظیر عهدنامه مالک، عهدنامه 53 نهج بلاغه باشه، اگر در دنیا وجود داره، بسم الله. شنیدم در سازمان ملل متحد یک لجنه دارن و این عهدنامه کار میکنن که اینها دستور عمل قرار بدن برای همه سیاست مداران دنیا. اگر دنیا در این زمینه نظیرش داره، بسم الله، نداره. و همه مربیان عالم و همه اندیشمندان در زمینه تعلیم و تربیت عرض میکنم که اگر شما نظیر نامه 31 نهج البلاغه رو، یک نامه تربیتی و یک منشور تربیتی است، اگر شما سراغ دارید در دنیا معرفی بکنید که یه مربی اومده نه تمام این حرفا رو، یک دهم این حرفا رو گفته، تحقیقا دنیا نداره. ما میتونیم با این نامه، با این خطبه ها، با این معارف ناب، با همه دنیا تحدی بکنیم. ممکنه بعضیا بگن که خب ما که کندن در قلعه خیبر رو ندیدیم، در اینکه شما میگید 40 نفر نمیستن تکونش بدن، حضرت کند و انداخت، ما که ندیدیم. ممکنه بگن که ما از کنم که خاک افکندن مرحب رو که ندیدیم، خاک افتن عمر بن عبدود رو که معادل 1000 سوار حسابش میکردن، ما که ندیدیم. تاریخ نوشته، گرچه اونم با متد خودش بررسی بشه ثابت میشه، اما ممکنه بگن ندیدیم. ولی نهج البلاغه نمیتونن بگن ندیدیم، فرمایش حضرت نمیتونن بگن ندیدیم. نامه است با سند کامل از مولا باقی مونده، ثبت شده، حدود 1000 سال پیش در سال 400 هجری مرحوم از خانم سید رزین نهج البلاغه جمع کرده، 1000 سال از عمرش میاد. قبل از ایشون هم علمای بزرگ ما کتاب های نوشتن در زمان خود حیات امیرالمومنین، اون جناب حارث همدانی کتابی تدوین کرد تحت عنوان خطب و امیر المومنین علی بن ابی طالب علی الجمع و المنابر، فی الجمع و المنابر، خطبه ها و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در نماز جمعه ها و منبرها. زمان خود حیات حضرت این کتاب هایشون جمع کرده و در از زمان خود حضرت خطبه هاش نوشته میشد، حفظ میکردن. کسانی خواستن خطیب بشن، با حفظ خطبه های نهج البلاغه سخنور میشدن. به اسبق ابن نباته گفتن شما چه کار کردی به این مقام از سخنوری رسیدی؟ گفت من 100 تا از خطبه های امیرالمومنین حفظ کردم، رسیدم به اینجا که شما ملازم کنید. که از دشمنان حضرت که کاتبی بود، بهش گفتن شما چطور شد با این به این درجه از ادبیات و از ادب و از فصاحت و بلاغت رسیدی؟ گفت من 40-50 خطبه از خطبه های اصلع کسی است که موقعی این دو طرف سرش ریخته باشه، منظورش امیرالمومنین بود، 50 خطبه از خطبه هایشون رو حفظ کردن، به اینجا رسیدن که شما میبینید. از زمان خود حضرت این خطبه ها حفظ میشد سینه به سینه و دهن به دهن گشته تا الان در زمان ما وجود داره. ما میتونیم با این خطبه ها با همه دنیا تحدی بکنیم. خلاصه سخن گفتن از امیرالمومنین علیه السلام واقعا کار دشواری است. اگر من بخوام تو هر زاویه‌اش وارد بشم، جلسات متعددی هم که وقت بذاریم، باز هم نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و نمی از یمی رو نمیتونیم تقدیم دوستان عزیز بیننده بکنیم. ولی پیشنهاد بنده اینه که اگه دوستان صلاح ببینن، امشب بیشتر در این رابطه بپرسن، در رابطه با اگه شبهاتی میخوان مطرح بکنن، سوالاتی میخوان مطرح بکنن، بیشتر حول شخصیت آقا امیرالمومنین باشه که هم ما به سوالات شما پاسخ گفته باشیم، هم کمی این حق بزرگی که به گردن ما و شما هست رو در حد توان خودمون ادا کرده باشیم.
خیلی ممنونم استاد. در خدمت شما دوستان هستیم. مجددا عرض تسلیت داریم. ایام شهادت امام امیرالمومنین علی علیه السلام رو با پرسمان اعتقادی همراه باشید. خوشحال میشیم در ابتدای این قسمت سوالات و شبهات شما رو در واقع دریافت بکنیم که بتونیم تو فرصت کافی به اونها بپردازیم. با ما همراه باشید.
الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبی کم و وسیعه و ولیهی و صفیه و وزیرهی و مستودع علمه و موضع سر و باب حکمت و ناطق به حجت و داعی الی شریعت و خلیفتی فی امت و مفرج الکرب ان وجهه قاسم الکفر و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم ظالما ظالا وآدما آدا وانصر من نصر وخذل من خذل بل أن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
تهدمت والله ارکان الهدى و انتمست اعلام التقى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتله اشقى الاشقیا. مجددا این شهادت رو خدمت شما همراهان شبکه جهانی ولایت تسلیت عرض میکنم. با پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم، کاری که به سوالات و شبهات اعتقادی شما عزیزان پاسخگو هست. خب ظاهرا عزیزی پشت خط هستن، بنده خدمت ایشون عرض سلام دارم. جناب آقای تیموری از قائم شهر. آقای تیموری
جان سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم آقای تیموری، بفرمایید.
قبول.
ممنون
متشکرم. محترم و مثلا محمدی عزیز از ادب دارم. یک سوالی برام پیش اومده. یک همسایه داریم بنده خدا هر دوشون سیرم هستن، دوستت بچه‌هاشون در طول زمان مرحوم شدن. اولی 5 سالش بود نارات قلبی داشت، دومی 1 ماه مرحوم شده، سومی هم خدا نموش 23 سال
ببخشید جناب آقای تیموری، یه مقداری صدای شما ضعیف هست، حالا نمیدونم از استودیو هست یا از گوشی تلفن شما، اگر یک بار دیگه آخر جملتون رو بفرمایید. بله فرمودید که 3 تا از فرزندان همسایه شما ظاهراً بله بفرمایید
مرحوم شدن. البته در طول 23 سال چی هم اصلا 4 سال پیش آخریش که سومین 23 سالش بوده مرحوم شده، تصادف کرده. بعد مادرشون اول 4 ساله که همچنان ناراحت و غجه میزنن. بعد من هر چی که از شما درس گرفتم به ایشون گفتم ولی اینا قانع نشدن. من از ایشون خواهش کردم که اگه اجازه بده بهشون توصیه کردم که با شما تماس بگیرن. اینا از قبول نکردن، گفتن که آدم با نماز با خدای خیلی آدم سید هستن، خیلی آدم درستی هستن، ولی این مسئله باعث شده که این خانومه دست از نماز روزش رو کشید حتی. بعد من بهش گفتم شما داره اشتباه میکنیم، اجازه میدیم من زنگ بزنم با آقای محمدی صحبت بکنم جوابشو ضبط بکنم به شما بگم. این اجازه به من داده، من زنگ زدم.
خب
نخواستم اگه امکان داره حتی میگم که نماز روزشم ترک کرده، دست از نماز روزه کشیده، اگه امکان داره یه جواب قانع کننده بهش بدی که مشکلش حل بشه ممنون میشم.
خب خیلی ممنون جناب آقای تیموری، لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید، متشکرم. خدا نگهدار شما. خب استاد در خدمت شما هستیم. سوال
چند نکته رو عرض بکنم که سنت عزیز داشته باشن. نکته اول این که یکی از صحابه پیامبر از خونم که بچه داشت، خیلی به بچهش علاقه داشت، بچه مریض شد و پدر خیلی ناراحت شد و رفت بیرون، بچه فوت کرد، مادر بچه رو برد تو اتاق یه خوابون و از خونم که غذا آماده کرد و خودش رو آماده کرد، وقتی که شوهرش آمد بهش قضا داد، خلاصه بهش سیب کرد. بعد بهش فرمود که اگر کسی به ما امانتی داده باشه و بعد اومده باشه امانتشو پس گرفته باشه، شما ناراحت میشید؟ گفت نه، خب امانت رو باید به صاحبش پس داد. گفت حتما. گفت حتما. گفت خیلی خوب، خدا ما امانتی داده بود، چند روزی ما نگهش داشتیم، بعد خود خدا امانتشو پس گرفت، شما ناراحت میشی؟ گفت نه، من که پدرم از تو سزاوارترم که بخوام صرف کنم در فوت فرزند. امانتی بودی خدا به شما داده، حالا صلاح ندیدی که این امانت بیشتر از این پیش شما بمونه، دیگه ناراحتی نداره، چون ما که از خودمون نیستیم، نه خودمون نه فرزندمون نه مالمون، همش از خداست، هرچه هست از خودشه، حالا خودش اگر داده او داده، اگر گرفته او گرفته. این یک. و دو، اگر بدانید که به ازای این گرفتنها چه پاداشها و چه نتایجی به انتظار شماست، اگر بدونید که این بچه ها دم در بهشت می ایستن با قیافه حق به جانب و میگن تا پدر و مادرمون وارد بهشت نشن ما وارد بهشت نخواهیم شد، با اینکه اونا تفضل اهل بهشتن، اگر بدونید که اینها از شما شفاعت خواهند کرد، اگر بدونید که صبر شما در فوت این بچه ها چه اجری داره، بگم به اندازه 1000 تا حج، 10000 تا حج، به اندازه 100000 سال شبان روز عبادت کردن، باز هم نتونست، چون هیچ جا نداریم که اجرش بدون حساب بهش داده میشه، یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر بدونید که خداوند چه رحمتی بر شما نازل کرده و اگر بدونید که خداوند به ازای این بل نبلوهنکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها نازل میشه. اگر بدونید که خدا برای شما چه چیزهایی رو آماده کرده، هرگز ناراحت نمیشید. شهید ثانی رحمت الله علیه از علمای بزرگ ماست، کتاب‌های پربرکتی داره، هر جا قلم زده خیلی پربرکته، در تعلیم و تربیت بهترین کتاب رو که منیت المرید باشیشون نوشت، در فقه یکی از پربرکت‌ترین کتاب‌ها همین کتاب شرح لمعه شهید ثانی است، چون مسالک داره، کتاب دیگه هم فقهی داره. بچه‌هاش همه مثل همین شما نمی‌موندن براش، هر چه خدا بهش بچه میداد حالا در سنین مختلف می‌مردن و خب یه مقدار ناراحت شد و رفت تو آیات و روایات آنچه که در این باره بود و جمع کرد، کتابی نوشته تحت عنوان مسکن الفؤاد. من توصیه میکنم به خود برادرم آقای تیموری که شما این کتاب رو تهیه کنید، این کتاب به عربی قطعا به درد اون پدر و مادر نمیخوره، فارسیش ترجمه شده، این کتاب چند بار به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها و به صورت دیگه هم ترجمه شده، یکی از ترجمه های این کتاب مسکن الفؤاد رو پیدا بکنید، تقدیم این پدر و مادر کنید، بعد از یه هفته برید سراغشون ببینید که این کتاب چه کرده با اینها و چقدر اینها رو آرام کرده، واقعا آرام بخش دلهاست این کتاب، چون کسی نوشته خودش صاحب درد بوده و اونم شهید ثانی که خودش عظمتی داره در بین علمای ما. مطلب بعد این که عزیزی از اصحاب، یکی از اصحاب امیران اسلام، یکی از عزیزانش از دنیا رفت، حضرت رفت دیدنش برای تسلیت گویی، بهش فرمود که ایشون قبل از این مسافرت نمی رفت، شما اون پسر 20 چند سالتون که تصادف کرده آیا قبل از این مسافرت نمی رفت؟ چرا مسافرت می رفت؟ از که چرا خود مسافرت می رفت؟ حرف اون خودم یه مسافرته، الان وقت مسافرت، یا شما میرید پیش او یا او میاد پیش شما، یه نگرانی نداره، مرگ یه سفریست که همه ما میریم، یه پلیس ما از این پل همه عبور می کنیم، یکی زودتر از این سفر به این سفر میره، یکی هم دیرتر میره، دیگه نگرانی نداره، این که من و شما هم که بنا نیست بمونیم، که ما هم میریم پیش اونها، شما هم اونجا به استقبالتون میان، انقدر خوشحال میشن وقتی که شما رو زیارت میکنن، بنابراین حضرت فرمود که نگران نباشید، یه سفری است مثل بقیه سفرها، چون قبلا هم سفر میرفته، حالا هم یه سفری رفته، یا او میاد پیش شما یا شما میرید پیش او، دیگه نگرانی و غصه نداره. این هم یک نکته. نکته بعد این که من به خانواده محترم توصیه نکنم، من روایت داریم که وقتی که عزیز از دست شما رفت، این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو تکرار کنید، که آیه قرآن هست که در من آیه شام خوندم براتون، سوره مالک بقره، این انسان آرام میکنه، بیا سوت دلان با هم بنالیم، بندم هم درد شما هستم و خبر دارم که خب هر درد درد بزرگی است، ولی نه خیلی هم اگه انسان به خودش مسلط باشه و فقط کمی درباره این که یه سفری است که اونها زودتر رفتن، ما هم دیرتر خواهیم، چه حالا دیر زودش معلوم است، خداست، ما هم خواهیم رفت، دیگه نگرانی برطرف میشه. بنابراین همون فرمایش مولا امیرالمومنین و خوندن این جمله از قرآن که انا لله و انا الیه راجعون. پس دو نکته مهم عرض کردم، یک امانت خدا بودن اینها، چنانچه مال امانت خداست، خدا داده پس میگیره، اون وقت به ازای پس گرفتنش چقدر اجر میده. و نکته دوم همینه که اجری که این خانواده محترم دارن پیش خدا، مخصوصا اگه صبر کنن، اگه صبر نکنن عوض دارن، فقط به خاطر رنجشون دردشون، اگه صبر کنن هم عوض دارن هم ثواب دارن هم پاداش دارن که پاداشش قابل تصور نیست. به هر حال خدایی که خودش داده وقتی هم که میگیره به ازاش اجر هم میده، به ازاش عوض هم میده، جنس مال خودشه، ولی وقتی بهش پس میدی عوض میده اگر صبر نکنی، اگه صبر کنی هم عوض میده هم ثواب و پاداش میده. بنابراین نگرانی نداره، به خدا توکل کنید. اما اینکه فرمودید که شما نسبت به نماز اینها، خب اون در واقع مصیبت رو سه تا کرده، یک از دست رفتن فرزند، دو بیتابی، و سه ترک نماز، که سومی از همه مصیبت ها بزرگتره و این کار کار شیطانه. شیطان میاد صبر انسان میگیره، بهش میگه حالا بیا در مقابل خدا بیست، خب ما چیکار هستیم که تازه شما نماز نخونید چیزی از خدا کم میشه، یا نماز بخونید مثلا چیزی به خدایی خدا زیاد میشه. در واقع در مقابل خدا ایستادن و نماز نخوندن مثل این مونیش انسان با خورشید قهر کنه. حالا شما با خورشید قهر کنید، خورشید از نورش کم میشه، از حرارتش کم میشه، از خورشید بودنش کم میشه، نه خودت محروم کردی. بنابراین این مطلب در واقع مصیبت رو ستا کرد، میتونست مصیبت یکی باشه، فقط از دست رفتن فرزند، جزا و فزا مصیبت رو دوتا میکنه، نافرمانی کردن که این سومی از همه اونها بدتره، یعنی مصیبتش بزرگتره. اگر بخوایم نمره بدیم، فرض کنیم مصیبت اول مثلا فرض کنیم 10 بدیم، مصیبت دوم که جزا و فزا باشه اونم میشه 10، این مصیبت سوم میشه 100، که انسان برای اون مصیبت خودشو محروم کنه از عبادت خدا، مصیبتی که 10 بود میشه 100، و حیف که انسان عقلشو به کار نندازه و عقلشو از دست بده به خاطر مصیبتی که براش رخ داده. نه، شما به خدا توکل کنید، انشاءالله خداوند مشکل حل خواهد کرد. همه ما بناس بریم، حالا یکی زودتر میره یکی دیرتر میره، وقتی که اسرائیل میاد جان یک نفر رو میگیره، اهل خانه جزا فزا میکنن، میگه که چرا شما بیتابی میکنید، چرا شکایت میکنید، من مأمورم و تا همه شما رو تک تک شما رو جانتون نگیرم از این خونه دست بر نمیدارم، انقدر بر میگردم که دیگه توی خونه اهلی نمونه. و همه میگه که انقدر توی خونه میام و میرم که هیچ کس باقی نمونه. برام همه ما باید بریم، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، اونجا انشالله به هم خواهیم پیوست و اونجا خواهید دید که این رفتن اونها چه اجر و پاداشی برای شما داره.
خیلی ممنون، متشکر از این بیننده عزیز که در واقع برای دوست خودشون و همسایه خودشون اینقدر وقت گذاشتن و لطف داشتن. کتاب اسرار رنجها هم استاد از آیه دکتر شایق اگر اشتباه نکنم، کتابی هست که در زمینه اسرار این مصیبت هایی که برای افراد پیش میاد، به این بیننده عزیز پیشنهاد میکنیم این کتاب رو هم یه نگاهی بندازن. ممنونم. دوست دیگری استاد، جناب آقای سعید از شیراز سوالی رو پرسیدن که لطفاً در مورد دعا و شرایط استجابت توضیح بفرمایید.
دعا دوستان بحث مفصل میخواد، یعنی 5 فصل دعا داره که هر فصلش حداقل یک جلسه تمام عیار میخواد که انسان صحبت کنه. یه فصلی که اصلا دعا یعنی چیه، حقیقت دعا چیه، یا واقعا کاری که ما انجام میدیم واقعا دعا هست یا نیست، که پاسخ اینه غالبا خیر، اصلا ما خدا رو نمیخونیم، خیال میکنیم داریم دعا میکنیم. که انسان دعا میکنه زمانی که مستر بشه، اما یجیب المستر را اذا دعاه و یکشف السوء، اگه مستر شد یکشف السوء دنبالش حتما خواهد آمد. حقیقت دعا چیه یک، و دو شرایط دعا چیه، تا شرط نباشه مشروط نیست. از جمله شرایط دعا معرفت انسان خدا رو بشناسه. شخص من خدمت امیرالمومنین گفت که خدا محمد اونی استجب لکن، دعا کنید تا من اجابت کنم، ولی ما دعا میکنیم اجابت نمیشه. از افرام خوب فکر کنید چی باشه، خدا من خلاف گفت، گفت نه خیر، خدا که خلاف نمیگه، فرمود پس چی؟ گفت نمیدونم. فرمود چون شما کسی رو میخوانید که نمیشناسید. شما دعا میکنید ولی کسی رو صدا میزنید که نمیشناسیدش. اگه معرفت اومد اون وقت دعا مستجاب میشه. دوم اینکه گاهی لقمه انسان حرام هست، اون شکمی که با حرام پر شده طبعا دعاش شرایط دعا توش نیست، شرط دعا نیست، وقتی شرط نباشه مشروط هم نیست و شرایط دیگه هم داره. فصل سوم بحث، بحث موانع دعا هست. گاهی موانع میاد جلو استجابت دعا رو میگیره. یکیش گناهه. خب گناه نمیذاره دعا مستجاب بشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. در روایت داریم که بنده دعا میکنه و شأنش اینه که اجابت بشه، به اون فرشته که مأمور کار هست خداوند دستور میده که حاجتشو بده. تو این فاصله بنده گناه میکنه، خداوند به اون فرشته میگه دست نگهدار، این بنده باعث غضب و خشم ما شد، دیگه حاجتش داده نمیشه. گناه مانع دعا هست. نه داشته باشید، اهل منطق و حکما میگن برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید شرط و مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه. گاهی شرط دعا نیست و استجابت هم نیست، گاهی شرط هست ولی مانع میاد جلو استجابت رو میگیره. یه مانعش گناه، یک مانعش اینه که مصلحت نیست. ما که خبر نداریم، ما خیال میکنیم که مثلا اگر این حاجت ما داده شد این به صلاح ماست، ولی خدا میدونه به صلاح ما نیست. ما که پشت پرده رو نمیبینیم، ما که از غیب خبر نداریم، ما که نمیدونیم که این حاجت اگر داده بشه چه بسا ما جهنمی بشیم. مثلا کسی میخواد فرض کن با کسی ازدواج کنه، فکر میکنه که دیگه اگه با فلانی ازدواج کنه خوشبخت میشه، خبر نداره که این ازدواج ممکنه رو جهنمی بکنه. اینو خبر نداره، با سماجت و اصرار میگه که یه نوجوان در نظر بگیری، ازش بپرسید یه حاجت تو چیه، میگه یک موتور پرشی برای من بخرن که من باش تک چرخ بزنم مثلا پرواز کنم. خبر نداره که این موتور ممکنه باعث مرگش بشه. او خبر نداره، پدر و مادر که خبر دارن زیر بار نمیرن. اگر خداوند حاجت رو بده با اون حاجت باعث بدبختی ما بشه، آیا ما در قیامت حق داریم بگیم خدا من نمیدونستم، تو که حکیم بودی، تو که عادل بودی، تو که مهربان بودی، چرا این حاجت رو دادی که من بدبخت بشم؟ و خدا جواب ما رو چی بده؟ گاهی مصلحت نیست و اون عدم مصلحت جلو اقتضای دعا رو میگیره. و حالا باز خود این موانع هم فراوان هست. فصل سوم بس اون آداب دعاست، یا فصل چهارم. اول حقیقت دعا، دوم شرایط دعا، سوم موانع دعا، و چهارم آداب دعا. دعا آدابی داره، آداب مفصل. حالا انشاءالله فردا شب، شب 23 و آخرین شب قدر، حتما دوستان قدر خواهند دونست. فردا شب خیلی هم اهمیت داره چون احتمال شب قدر بودنش خیلی بیشتر از دو شب گذشته هست. زمان دعا، مکان دعا، شرایط دعا، ده ها ادب برای دعا وجود داره. مراعات هر کدام از این ادب ها باعث اجابت و باعث نزدیک شدن استجابت دعا میشه. اینم یکی که حالا خودش از کردم. باز آداب دعا خیلی زیاده. مثلا انسان حمد و ثنای الهی رو بگه، این که به گناهانش اعتراف بکنه، این که دلش نرم بشه، این که در شرایط خاص مثلا در مکان خاصی مثل مسجد، مثل حرم اهل بیت علیهم السلام، در زمان خاصی مثل شبهای قدر، مثل سحرها، مثل بین اذان و اقامه، مثل از کنم که هنگام زوال ظهر، هنگامی که باران میاد از آسمان و رحمت خدا نازل میشه، هنگامی که دو سپاه کفر ایمان با هم تلاقی میکنن، و زمان دعا کردن، این که انسان یقین داشته باشه به اجابت دعا. در واقع در اینکه دعا میکنید اجابت دم در ببینید، که فقط منتظرن که بگی اللهم، بگن باشه جواب داده شد. این که جمع بشن عده از مؤمنین مثلا 40 نفر با هم دعا کنن، این که انسان در دعا اول دیگران رو دعا بکنه بعد خودش رو، که قبل از دعا صلوات بفرسته. در نهج البلاغه داریم که صلوات دعای مستجاب، اگر انسان اول صلوات بفرسته بعد دعا کنه خداوند کریمتر از اونه که از این دو تا دعا یکی رو قبول کنه یکی قبول نکنه، چون اولیش مقبول هست، مستجاب هست، دومی رو هم خداوند برکت صلوات اجابت می‌کنه. خلاصه خود آداب دعا هم باز یک فصلی است که فصل مفصلی است. و فصل پنجم بحث آثار دعاست. ما خیال نکنیم که اثر دعا فقط همون حاجت حقیر و کوچیکی است که ما می‌خوایم. دعا انقدر آثار داره که وقتی انسان در قیامت نتیجه دعاهای استجابت نشدهش که می‌بینه، آرزو می‌کنه که کاش در دنیا هیچ کدام از دعاهاش مستجاب نمی‌شد. در واقع داریم که وقتی انسان نتیجه دعاهایی که اجابت نشده رو در آخرت می‌بینه، آرزو میکنه کاش هیچ کدام از دعاهاش مستجاب نمیشد. این دعا بلایی رو از انسان دفع میکنه. ما ابوابی در کتاب‌های دعا مثل کتاب دعای کافی داریم که لا یرد البلا الا الدعا، بلا رو هیچ رد نمیکنه مگر دعا. دعا بهترین عبادته، بهترین عبادت، از دعا افضل العباده، از دعا مخ العباده در روایت داریم، اصاره و مغز عبادت دعاست، از دعا سلاح الانبیا. فادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. دعا کنید تا من اجابت کنم، کسانی که از عبادت من استکبار میورزن به جهنم خواهند افتاد. خلاصه آثار دعا خیلی فراوان هست. از این پنج فصلی که من عرض کردم، هر کدام شما وارد بشیم بحث طولانی و مفصل لازم داره. مراجعه کنم دوستان به کتاب های دعا مثل همین اصول کافی، کتاب میزان الحکمه، کلمه دعوت دعا رو بگیرید، اونجا بخشی از روایات و آیات رو ملاحظه خواهید فرمود. اون چیزی که من عرض میکنم، چون فرداش هم عرض کردم شب قدره، دعا انسان رو مورد توجه خدا قرار میده. قرآن فرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. پیامبر به اینا بگو که اگه به خاطر دعاتون نبود خدا به شما توجه نمیکرد، خدا به شما اعتنا نمیکرد. خدا با دعا بندش توجه میکنه، اعتنا میکنه و بنده با دعا میشه مخاطب خدا و میشه مورد عنایت و توجه خاص خدا. از دعا غفلت نکن.
ممنونم. انشالله که خداوند به ما توفیق دعا در این شبهای پرفیض رو عنایت بفرماید و دعایی که به صلاح ما هست رو انشالله استجابت برسونه. دوست دیگری با شماره 912-9275 چهار شماره آخر پیامی رو ارسال کردن که سلام، طاعات قبول. میشه استاد بفرمایند آیا میشود زمان مرگ حتمی را مانند اجل معلق تغییر داد؟
آنچه که در قرآن داریم که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ولی چند نکته رو اینجا باید توجه کرد. نکته اول این که اجل حتمی کیه؟ آیا مثلا فرض کنید که 100 ساله، 150 ساله، 1000 ساله، 2000 ساله، هیچ کس خبر نداره اجل حتمی رو. بنابراین هیچ اشکال نداره که ما بگیم که اکثر انسان‌هایی که میمیرن با اجل معلق میمیرن. در روایت داریم که من یموت به ذنوب اکثر و من یموت به الاجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن اینها بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. یعنی اجل نرسیده بود، اگه گناه نبود اینها نمرده بودن. بنابراین اکثر انسان ها با عجل معلق میمیرن نه عجل مسمى. مطلب بعد این که اگه بخوایم این تاجر رو با هم تشخیص بدیم که به چه شکلی هست، با یه مثال مطلب روشن میشه. شما یک شمع رو در نظر بگیرید، اگه از اون سازنده شمع بپرسید که این شمع چقدر عمر میکنه، عجل این شمع چقدر، مثلا میگه 5 ساعت. طوری که 5 ساعت سوخت، 1 دقیقه بعدش هم روشن نخواهد ماند. اما حالا اگه این شمع وقتی که 2 ساعت روشن بود، یه بادی طوفانی اومد خاموشش کرد، این با عجل معلق شمع خاموش شد. اگر این طوفان نبود شمع تا 3 ساعت بعدش هم روشن بود. میشه با گذاشتن حباب با برخی علل و اسباب مادی و معنوی کاری کرد که این شمع تا آخرش روشن باشه. سوالی که اینجا برای این من مطرح کردم اینه که آیا نمیشه این شمع رو طول عمرش رو زیاد کرد؟ مثال دیگه که میشه زد، مثلا چراغ از اون قدیم که چراغ‌های نفتی بود، چراغ‌های پیسوز و نفتی بود، خب این چراغ مقدار نفتش می‌ریختن، یه فتیله داشت، این فتیله مثلا فرض کنید 10 ساعت یا 20 ساعت می‌سوخت، اون نفت هم مثلا 2 ساعت 3 ساعت می‌سوخت تمام می‌شد. آیا نمیشه به اون نفت اضافه کرد که عمرش مثلا به جای 3 ساعت بشه 10 ساعت؟ نمیشه سر اون فتیله اضافه کرد که به جای مثلا 20 ساعت 40 ساعت بشه؟ علی ظاهر اینجوری است که حتی میشه به عجل مسما هم، اگر فرض کنید که عجل مسماش این بود که مثلا در فلان ساعت این بمیره، با این مثالی من زدم ظاهرا میشه که اضافه کرد، مگر اینکه ما عجل مسما رو چون که از قرآن فهمیدیم میشه اون زمانی قرار بدیم که دیگه امکان برگشتش نیست، مثلا زمانی که سرش از بدن جدا کردن، این دیگه عجلش حتمی است. وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد بر ابن زیاد شد، سوال کرد که این جوان کیه؟ امام فرمود اسم من علی ابن الحسینه. ابن زیاد گفت علی ابن الحسین خدا در کربلا کشت. امام فرمود برادری داشتم به نام علی ابن الحسین که مردم سربازان اونو کشتن نه خدا. ابن زیاد گفت نه خیر خدا کشت. امام فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو توفی میکنه اما زمانی که مرگشون فرا رسیده باشه. بله وقتی که مردم علی اکبر رو اربن اروا کردن اون وقت خدا جانش رو گرفت. اگر اجل مسمی رو این بدونیم بعد از این که انسان مثلا هم که مثال زدم سر از بدنش جدا شد یا بعد از این که مثلا قلبش یک ساعت ایستاد، اون زمانی که دیگه امکان برگشتش به حیات نباشه، اگر اون اجل مسمی بدونیم پاسخ اینه که خیر، اجل مسمی دیگه قابل کم و زیاد کردن نیست. اما یه نه بگیم اجل مسمی هم یه اجلی است، مثلا فرض کنید 100 سال تعیین شده، این 100 سال میشه کم بشه میشه زیاد بشه، اون وقت میشه گفت به اجل مسمی. اما از ظاهر قرآن اینه که نه، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون.
ممنونم. دوست عزیزی به نام آقای رحیمی پشت خط هستن از خوزستان. آقای رحیمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
شبتون بخیر، خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
سلام گرم دارم. سه تا سوال از آقای آقا داشتم اگه مقدور باشه.
بفرمایید.
اولین سوال در مورد وضو گرفتن هست. حقیقتش گفتم مثلا اگه میخوایم مثلا وضو بگیریم بعد مثلا دست صورتمون رو بشوریم اشکال نداره وضومون صحیحه یا فقط همون وضو خالی رو باید بگیریم؟ بعد سوال دوم هم در مورد خوندن نمازه. مثلا من خودم نماز که میخونم رکعت نماز رو تون تون میگم، یکی میگه نه باید آهسته بگی که بفهمی مثلا تو نماز خوندن داری چی میگه. آیا که تا الان این نماز رو تون تون میخونم اشکال داره؟ خب سوال دوم هم در مورد خوابیدن هست. مثلا من شب که میخوابم رو به پهلوی چپ میخوابم راحت خوابم میبره، ولی رو به پهلوی راست میخوابم خوابم نمیبره. یکی میگه آقا رو به پهلوی چپ بخوابی خواب شیطانی میبینی. خواستم بیدم این هم اشکال داره یا نه؟ اگه پاسخ رو باشن خیلی
ممنون میشم. خب خیلی ممنونم از تماس شما، متشکر. فقط سوال اول فکر میکنم واضح نبود. البته نکته رو هم خدمت شما بیننده عزیز جناب آقای رحیمی عرض بکنم که برنامه زمزم احکام رو انشالله از همین شبکه ساعت 19 و 15 دقیقه تا 20 و 10 دقیقه هر شب ببینید، انشالله برای شما حتما مفید خواهد بود. سوال اول رو استاد واضح بود برای ازت،
صورت رو بشوریم اشکال داره؟ منظور اینه که قبلا خیس باشه نش. اگر منظور اینه که آیا صورت نباید خیس باشه موقع وضو گرفتن، پاسخ اینه که اشکال نداره، فقط سر محل مس، سر و پاها باید خیس نباشه. اعضای وضو نداره که خیس باشه، حالا چه صورت چه دستها، خیس بودنش اشکال نداره. آنچه که نباید خیس باشه قبل از وضو سر، محل مس سر و پاها، بقیه اعضای وضو خیس هم باشه اشکال نداره. شما دستتون تا مچ میشورید دوباره باز دست راست میشورید، دست چپ میشورید، صورت میشورید، اشکال نداره. بنابراین اگر منظور اینه که صورت خیس باشه برای وضو گرفتن اشکال داره، پاسخش منفی است. نه، میشه صورت خیس باشه با هم صورت خیس شما دوباره صورت به نیت وضو بشورید، دست راست به نیت وضو بشورید برای اینکه خیس هم باشه. و دست چپ رو، بله در دست چپ باید با همون شستن دست چپ شما سر رو و پاها رو مس بکشید، وگرنه اشکال نداره.
سوال دومش
هم اگر سوال همین بود پاسخش این بود، اگر غیر از این هست دوباره شما بفرمایید.
بله ممنون استاد. سوال دوم شما با توجه به اینکه وقتمون هم یه مقداری کم هست، بحث تند خواندن نماز رو ایشون فرمودن که
اگر تند خواندن طوری باشه که کلمات درست ادا نشه نماز باطله، باید حروف کامل و به طور کامل ادا بشه. یک و دوم اینکه حالا شما چرا عجله میکنید؟ وقتی تند میخونید با وقتی کند میخونید چقدر طول میکشه، چقدر فرق میکنه؟ یک دقیقه حد اکثر، یک دقیقه ها، یعنی یک دقیقه انقدر برای شما مهم میشه نخواهید برای نماز یک دقیقه وقت بذارید؟ چه اشکال داره که انسان اون آرامش طمأنینه و شمرده بخونه الحمدلله رب العالمین. حال بخواهی تند بخونی از اول تا آخر نماز شما یک دقیقه وقت اضافه میارید. بنابراین اگر تند خواندن باعث بشه که حروف نماز درست تلفظ نشه یا به هم ادغام بشه، خب طبیعی است که حروف جدیدی مثلا خواهد تولید بشه که باعث بطلان نماز میشه، این اشکال داره. اگه نه حالا تند بخونه انسان ولی حروف رو درست هم از مخرج ادا بکنه، شما که خوزستانی هستید با حروف عربی بیشتر آشنا هستید، اگر همه حروف رو درست از مخرج ادا بکنه اون تا حالا این مقدار تند میخونه نماز باطل نیست، ولی کم لطفی نسبت به نماز هست که انسان نخواد یک دقیقه برای نماز وقت بذاره.
سوال سومش هم در مورد خوابیدن به پهلوی چپ بود که حالا
خواب شیطانی دمر خوابیدنه، مثلا دمر بخوابه این خواب شیطانیه، اما در روایت داریم که به سمت راست بخوابید که خواب انسان‌های خوشبخت و سعداست، به پشت بخوابید که خواب انبیاست، به سمت چپ بخوابید که خواب حکماست. بله در بعضی از نقل ها هم داریم که بهترین خوابیدن اینه که انسان به دوش راست و رو به قبله بخوابه، همونجور که مرده رو در قبر میذارن، این بهترین حالت خوابه. اما اگر شما نمیتونید، البته با تمرین حل میشه، یعنی شما میتونید تمرین بکنید که از سمت راست بخوابید مثلا رو به قبله، اگر نمیتونید اشکال نداره سمت چپ بخوابید یا به پشت بخوابید اشکال نداره، مگر اینکه پشت خوابیدن گاهی ممکنه که بعضی از مشکلات برای تنفس پیش بیاد، همون بحث بختک یا همون فلج خواب که برای افراد پیش میاد، اون زمانی که به پشت میخوابن کسانی که دچار این مشکل هستن خوبه که به پشت نخوابن، که میگن بختک افتاد بالاش، اون زمانی که به پشت خوابیده و تنگی نفس و مشکل اون همون فلج خواب براش پیش میاد. به هر حال بهترین خواب همون خوابیدن به دوش راست رو به قبله، نشاد به دوش چپ هم بخوابید اشکال نداره، به پشت هم بخوابید اشکال نداره، اون چیزی که اشکال داره و خواب شیطانی است فقط دمر خوابیدن.
ممنونم استاد، متشکر. خب دوست دیگری با شماره 0912-79-38 پیامی رو ارسال کردن. سلام استاد، در یک نگاه در یک برنامه فرمودید انسان یا با گناه خود میمیرد یا با گناه دیگران، میشه در مورد این بیشتر توضیح بفرمایید؟
همین حدیثی هم شب خوندم که امام صادق فرمودن که من اکثر من یموت به ذنوب اکثر من یموت به الاجال، کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. در توضیحش گفتم خیال نکنید منظور از این گناه لزوما گناه خودشه، ممکنه خودش گناه کرده باشه به خاطر گناه خودش بمیره، ممکنه دیگران گناه کرده باشه. جامعه که وقتی گناه اومد تو جامعه مرد زیاد میشه، مثل این که جامعه که توش سیگار زیاد بکشن تنگی نفس تو جامعه زیاد میشه، جامعه که آبش آلوده به وبا بشه اون جامعه مردمش کار میکنه مریض میکنه، جامعه که توش گناه اومد این گناه فضای معنوی جامعه رو آلوده میکنه، در نتیجه مرگ و میر زیاد میشه. گفتم چون من این سوال این مطلب رو برای این گفتم که ممکنه کسی ها به ذهنشون برسه که هر کس که مثلا جوان مرده یا زود مرده به خاطر گناه خودشه. گفتم نه، لزوما اینجوری نیست. اما آیا فقط به خاطر گناه انسان میمیره؟ نه، بعضیا ممکنه که عمرشون بیشتر از اون نبوده، بعضیا ممکنه که به خاطر مثلا به شهادت رسیده، بعضیا ممکنه که حالا علل و اسباب فراوان دیگه داشته باشه. آنچه که امام صادق فرمودن اینه که افرادی که به سبب گناه میمیرن بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده و باید بمیرن. منتها من در توضیح این قضیه که گفتیم که کسانی که با گناه میمیرن ممکنه تصور پیش بیاد که خب از هر کس مرده حتما گناه کرده مرده، و این باعث میشد که دهی در واقع زیر سوال بره شخصیتشون. گفتم اینجوری نیست، این گناه ممکنه گناه خودشون باشه، ممکنه گناه جامعه باشه، گناه دیگران باشه.
خیلی ممنون، متشکر از این دوست بینندمون و ممنون از شما استاد. دوست دیگری جناب آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه پیامی رو ارسال کردن. با سلام و خدا قوت به همه شما عزیزان، این که میگویند از خدا توفیق طلب کنیم، منظور دقیق از توفیق چیست؟
اینا داشت باشید، بعض وقتا انسان میبینه که به کارهایی پیروز شد و موفق شد که هرچی حساب میکنه میبینید که خب من که در معرض این کار نبودم. مثلا فرض کنید که از خونه حرکت میکنه بره تفریح، دیارت سر از تو مسجد در میاره، یه نماز جماعت با صفایک از کنم که معارف دین علم مستطرف به قول ما مجتبی علیه السلام، یا اخ مصطفی دوست خیلی خوب پیدا میکنه. اینا او تصمیم به این چیزا نداشت، از خونه رفته بود بیرون که قدم بزنه، این که رفت تو مسجد نماز جماعت خون، اینا توفیقه، اینا بهش میگن توفیق. آنچه که انسان خودش توجه نداشته، تصمیم نداشته، از جای دیگه براش پیش میاد در جهت مثبت ها، در جهت منفی بهش توفیق گفته نمیشه. توضیح قضیه اینه که خداوند متعال هم رحمان است هم رحیم است، به اقتضای صفت رحمانیتش خب به همه کمک میکنه، دوست و دشمن و مؤمن و کافر و همه، کلا نمدو ها اولا و ها اولا، همه رو ما امداد میرسونیم، بخواد کافر باشه بخواد مؤمن باشه. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، این اون صفت رحمانیت خداست. اما خداوند یک صفتی هم داره که رحیمیت باشه، این رحیمیتش باعث میشه که نسبت به مؤمنین رحمت ویژه‌ای رو خداوند نازل کنه، که به این رحمت ویژه‌ای که در واقع تجلی صفت رحیمیت خداست میان توفیق. آنچه که از طریق این صفت رحیمیت به انسان میرسه اصطلاحا هم بهش میگن توفیق، که انسان خودش نقشی نداشت. مثلا فرض فرمایید که وقت انسان خودش تلاش میکنه به یک مقامی برسه، به یک جایگاهی برسه، یک کاری انجام بده، وقت نه ببینه که در حدی نبود. فرض فرمایید مثلا در یک فضای علمی خب ممکنه ده ها نفر وجود داشته باشن که در عرض او باشن و چه بسا از او هم بالاتر باشن، ولی اونجا میبینید که از طرف خداوند او انتخاب میشه، او مورد توجه واقع میشه. مطلبی که برای خود ما از کنون قابل توجه بود این بود که یه مرتبه دیدیم که امامت یک مسجد به ما رسید، در حالی که خب افراد زیادی بودن که تحقیقا از ما شایسته تر بودن، و ولی هم مردم هم طوری امور به هم پشت سر هم افتاد که ما به شکل واضح و روشن دیدیم که این از طرف خداست. این توفیقه، این که انسان نماز اول وقت با جماعت بخونه خودش توفیقیست، ولی این توفیق مهم توفیق اجباری باشه. این گونه امور که خود انسان در ایجادش و در برنامه ریزیش نقش نداشته یا نقش کمی داشته و اثر خیلی بیشتر از اون نقش خود انسان هست، اینها رو اصطلاحاً بهش میگن توفیق. عرض کردم از همون صفت رحیمیت خداوند سرچشمه میگیره.
ممنون. یه سوال دیگه همشون داشتن، در این زمینه ما چه عمل یا وظیفه‌ای به عهده داریم، یعنی در کسب توفیق حالا بخوایم بگیم؟
ایمان، چون صفت رحیمیت خداوند متعال میره سراغ مؤمنین. اگر ایمان بود و در حد توان انسان در جهت انجام عمل صالح گام برداشت، توفیق به دنبالش 100% خواهد آمد.
خب ممنون. یه دوست دیگه ای از قم، جناب آقای حسینی، پیامی رو ارسال کردن. با توجه به ضیق وقت حالا یه چند دقیقه دیگه فرصت داریم، در مورد سنگ هایی که برای نگین انگشتر استفاده میشه، در بین سنگ هایی که ثواب دارد کدام اولویت دارد به عنوان انگشتری به همراه داشته باشیم؟ دومی که در بین دعاهایی که سفارش شده برای محافظت و حرص کدام را توصیه میکنید؟ این رو هم خواستن که بله.
نسبت به سنگ ها، خب سنگ عقیق رو خیلی سفارش کردن برای حفاظت از انسان، خیلی سفارش شده. پیروزه رو زیاد سفارش کردن. عرض کنم که در رو، در نجف و سایر درها سفارش شده، عمده رو همون عقیق و پیروزه بیشتر در روایات بیشتر وارد شده. در رابطه با دعایی که بخواد حافظ انسان باشه، حفظ امام جواد علیه السلام که در روایت داره که به وضو بسته شده باشه، اون خیلی سفارش شده. حفظ امام جواد علیه السلام رو زیاد سفارش کردن و دعایی هم که انسان خودش بخونه که بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و دعایی از این قبیل. خود لا حول خیلی مؤثر هست. تو مفاتیح دعاهایی هست، اون حاشیه مفاتیح راجبه که انسان محافظت بشه، که حالا همین که من عرض کردم بسم الله حسبی الله یکی از اونهاست و دعاهای دیگه هم هست.
خیلی ممنون. در مورد ذکرهایی که روی نگین ها هم در واقع حک میشه، اینا هم اگر یه توضیح مختصری بفرمایید.
اون نقش نگین ها، اگه نقش نگین ائمه علیه السلام باشه خیلی خوبه. ائمه علیه السلام هر کدامشون یک یا چند تا نقش نگین رو انگشترشون بود که اینا در تاریخ هست. وقتی شما سیره ائمه علیه السلام رو مطالعه میکنید تو کتاب ها، میبینید که یکی از چیزهایی که اونجا معرفی کردن نقش نگین ائمه علیه السلام هست. مثلا فرض کنید مثل حسبی الله، توکلت علی الله، یا الله، یا علی، و همین که من الان گفتم ناد علی مظهر العجائب، یا ارز کنم که از این گونه. حالا اینا رو من خودم باید فکر کنم، باید مطالعه کنم ببینم کدامش بهتر هست، ولی اسم خدا باشه هست تو تاریخ ها هست. همه امامان علیهم السلام هر کدام نقش نگینشون به عنوان یکی از خصوصیات اون امام معرفی شده، اون هم در واقع ترجمان اون سیاست های کلی و سیره کلی زندگی ائمه علیهم السلام بوده. هر کدام از اون نقش نگین ائمه علیهم السلام در واقع ترجمان سیره زندگی امام علیه السلام بوده که میشه اونها رو انسان استفاده بکنه. و من فکر کنم اون نقش نگین همه امامان، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام که امشب شام شهادت حضرت هست، به نظرم بهترین ها باشه. منده معلوم یادم نیست که تو کتاب ها هست، تو کتاب مثلا تو بهار هست، جای دیگه تو همین منتهی الامال هست. یادم نیست که نقش نگین مولا چی بود. به نظرم خیلی خوبه یا امام حسین علیه السلام، که به ذهن من اینجوری میاد که نقش نگین امام حسین علیه السلام حسبی الله بود، خدا برای ما کافی است.
خیلی ممنونم استاد، متشکر، لطف کردید. از شما بیننده های عزیزی که این هفته با پرسمان اعتقادی همراه بودید ممنونم. مجددا تسلیت عرض میکنم شام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و امیدوارم انشاءالله در شب قدری که پیش رو داریم ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. انشاءالله که هفته های آینده هم خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این ماه مبارک رمضان دعا کنیم تمام کسایی که به دعای ما محتاج هستند، مخصوصا سر سفره های سحری و افطار. استاد خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم خدمتتون بودیم، متشکر. اگر که خداحافظی با دوستان دارید ما در خدمت شما هستیم.
ما هم همه دوستان رو به خدا میسپاریم و از همه دوستان التماس دعا داریم. ما همتون دعا میکنیم، شما ان شاء الله دعا بفرمایید و اینجور دعا کنیم: خدایا آنچه که به همه بندگان خوبت در طول تاریخ در همه ادوار تاریخ بشریت عنایت فرمودی و عنایت فرمایی تا قیامت، همه اونها رو در حق ما هم مستجاب بفرما. خدای هر شر رو بعدی که از همه بندگان خوبت اولیاءت پیامبران اوصیا دفع فرموده ای از ما و همه دوستان عزیز بیننده و همه دستندرکاران این برنامه و زحمت کشانی که برای آماده شدن این برنامه زحمت میکشن، از همه ما همه شرور و بلیات رو دفع بفرما.
الهی آمین. دعاهاتون قبول، دلهاتون نورانی، خدایا رو نگهدارتون.